أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بلا انت دائما تعالى دائمين، اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که در اینجا در بحث سیارم، چون کلمات مرحوم ناینی رو هم متعرض شدیم که اصل مبنا بود، و بعد گفتیم حالا به یک مناسبتی متعرض بعضی از کلمات مرحوم استاد بشیم. البته ایشون در این کتاب محاضرات خیلی طولانی صحبت کردن، تفسیر و توضیح، و لذا ما به همون بعضی از نکاتی رو که مطرحه، بعضی از اون جهات رو به عنوان نکته بیشتر مطرح شد. و اما تفاصیل کلمات ایشان دیگه چون پنهان شد محور بحث نباشه، دیگه متعرضش نشده. یه نکته‌ای در اینجا به اصطلاح باز ایشان دارن، چون همون بحث ثمره بین صحیح و اهم، یک ثمره در رجوع به براءت یا اشتغال بود، یه ثمره رجوع به اطلاق بود که آیا به اطلاق رجوع میشانه. من جمله در ذیل این ثمره دوم که به اطلاق رجوع میشانه، یک مقداری مطلب ایشان، چون بعضی از نکات هست، بیشتر ما الان نظرمون به نکاتی است که در کلام خود مطلب انشاءالله تمام شده. اشکال دومی کردن، گفتن که ان الاعمی کالصحیحی فی عدم امکان تمسک بالاطلاق، در صفحه 188، ان در لیت شک فی اعتبار جزء او قید، قید یعنی شرط است. بعد فرمودن داره که لان ادلت العبادات جمیعا من الکتاب و سنه مجملتون، البته تعبیر به مجمله کردم، برای هم ترد شیء اون یرد بود باشه، منها فی مقام البیان. البته تعبیر از خودشون بعد میگن، مجمل جاییست که اصطلاحا در کلام توضیح داده نشده، مثل آیه مبارکه اوهلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، الا ما یطلا علیکم، این اصطلاحا اجمال میگن. در مقابل این اجمال بیان هست که خب همین مقدمات حکمته، و در مقابل این دوتا تعبیر به اهمال میکنه که از کلی مناسب نیست. بهتر این است که میگن در اصل مقام اصل جعل و تشریع. اینجا فرمودن مجملتونه، مرادشون از مجمله یعنی در مقام تشریع. عرض کردم این مطلب که اطلاقات کتاب در مقام تشریع و ثابت نیست، این اشکالی است که در خیلی از موارد اصولین میکنن، و اما اشکالی که اخباری ها دارن کلن اطلاقات کتاب حجت نیست، احتیاج به مجمل و مبین و مهمل و این حرف ها کلن نیست. ایشون روی این مبنایی که خواستن مثلا از طرف اصولی ها باشه، ولا روی تمسکاتی که اخباری ها دارن، و همین تازگی چند بار عرض کردیم در اخباری ها عدهشون به اطلاق یا عموم سنت تمسک میکنن، مثل المؤمنون عند شروطه، اما به عموم یا مطلق کتاب تمسک نمیکنن، مثل اوفو بالعقود. و رضا عرض کردیم که از اشکالات مرحوم ناینی بعدم آقای خویی دارن که چه فرق بین اوفو بالعقود با المؤمنون عند شروطه، مثل هم دیگه اونم آمینم آمین، چرا به یکی تمسک میکنیم به یکی نمیکنیم، توضیحش سابقا عرض کردم. لذا عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، مرحوم مولا محمد امین استرابادی که مؤسس این طریقه است، ایشون به هر دو تمسک نمیکنه. لذا اینکه ایشون فرموده اطلاعات و کتاب و سنه، این رو مبنای مرحوم آشور محمد امین استرابادیه، یعنی ایشون نه به المؤمنین شروطه این تمسک میکنه، نه به اوفو بالعقود. دقت فرموده این نکته رو در ذهن ما، غرض مثل مرحوم آشمام در امین استرابادی نه به اطلاقات و عمومات کتاب مراجعه میکنه، نه به عمومات به اطلاقات سنت، هیچ کدوم.
کل ظهورات کتاب دیگه ها،
کل ظهورات کتاب قبول نمی کنه، غیر از اطلاق هم قبول نمی کنه. کل اصلا عرض کردم، من چند بار عرض کردم، ایشون اوائل کتاب چند تا نکته اساسی فرق بین اخباری و اصولی داره که ظواهر کتابه، 9 تا 11 تا سال ازش دقیقاً توزه، چون عرض کردم بعدها رساله ایدم نوشته شده، ف فرق بین اخباری و اصولی 64 تا فرق ذکر کرد. این فرقا فرق فارقی نیست، فرق فارق همونیست در کتاب فواید المدنی ایشان آمده. یکی از اونها ظواهر کتابه، یکی از مطالب اساسی، یکی از اونها استصحاب در احکام کلی است. یکی تصادفا بعدها که اصولی ها در مقابل ایشون ایستادن، تقریبا قاطبه اصولی ها قبول کردن استصحاب، آقای خویی قبول نکردن، آقای خویی نظیر اخباری ها شدن، البته با یه نکته دیگری غیر از اون نکته که اخباری ها میگن. الان کیف ماکان حدود 9 تا 11 تا یکم اجماعه، 9 تا 11 تا مطلب اساسی است که ایشون فارق بین اصولی و اخباری قرار داده، که اگر مخوان دو مکتب اصولی و اخباری رو دقیقا نگاه کنید به همین کتاب فواید المدنی. یکیش هم ظهورات کتاب مطلقاً و ظهورات سنت، بعد یکی هم مسئله عقل که قبول نکردن. علی ای حالن ایشون بله مجملتون، تعبیر مجمل روشن نیست. ولم یرد چه اون منها فی مقام البیان، بله در مقام بیان نیست، در مقابل مقام بیان دو تاست، یکی اهمالی که اجمال. فی اذاکان المتکلم فی ها فی مقام الاهمال اول اجمال، ایشون نوشته این درسته، اهمال اول اجمال، این در مقابل مقام بیانه. فلا یجوز تمسک به اطلاق ها، عرض کردیم این تمسک به اطلاق رو اصولی ها در مواردی آوردن که گفته اینجا اصل تشریعه، اما اخباری ها مطلقاً آوردن، نه در کتاب و نه در سنت. خلاصه حرف مولا محمد امین استابودی این است که اطلاقات و عمومات و ظواهر کتاب و سنت باید به تفسیر اهل بیت به ما برسه، تا تفسیر اهل بیت نباشه به اطلاقات کتاب نمیشه عمل کرد. فلا یجوز غایت الامر، بله حالا ایشون بعد دارن، بله بعد ایشون داره جمیعاً فی مقام التشریع والجعل، این درسته، این همون اهماله، ایشون کلمه اهمال رو فرمودن بعد خودشون عنوان تشریع دادن، تشریع هم مقام اهمال، اینا در اصل تشریع ناظر به خصوصیات نیست. عرض کردم ما یک مطلق لفظی داریم، یک عموم لفظی داریم، مثل العقود عقود، یک عموم قانونی داریم یا مطلق قانونی. اصطلاحا مطلق قانونی قضیتون کلیه ضربت لعجل رجوع الیها اندشک لرفع شک، یعنی نکته اساسی در باب اطلاق قانونی و عموم قانونی این است که این قضیه آمده که شک رو با او برداریم. دقت کنید، اگر ما شک کردیم فلان چیز در روز معتبر هست یا نه، کتب علیکم الصیام نیامده که بگه این شک با این برداریم. دقت کنید چی میخوام بگم، روشن شد نکته فنی؟ بله کتب علیکم الصیام اطلاق داره، احل الله البیع اطلاق داره، لکن احل الله البیع اطلاق قانونی که اگر شک کردیم مثلا در صیغه عقد معتبر از فارسی یا عربی، این شک رو با احل الله البیع برداریم. اون نکته اصلی اینه. لذا یک اطلاق لغوی تصور میشه، یک عموم لغوی. دقت کردیم، اونی که الان در اصول مطمئن نظره قضیتون کلیه لرفع شک، مثلا کتب علیکم الصیام اگه شک کردیم ارتماس مفطر هست یا مفطر نیست، به کتب علیکم الصیام نمیشه مراجعه کرد. دقت میکنه، چون این کتب علیکم الصیام در اصل در مقام اصل تشریع روزه است، و اگر در مقام اصل تشریع روزه باشه این ناظر به این نیست که بخواد شک شما رو برداره، شک شما در ارتماس رو این برداره. کتب علیکم روشن شد مراد آیین. و من عرض کردم ما اصطلاحا الان ماشاءالله در اصطلاحات جدید هر روز عناوین دیگه ظاهر، اصطلاحا در زمان ما مثلا گاهی اوقات یک نظامی که در جامعه میاد یک شعارهایی رو بر مثل استقلال آزادی مثلا جمهوری اسلامی، این شعارها هم قابل تمسک به اطلاقشون نیست. مثلا بگیم چون در شعار بوده استقلال آزادی، هر آزادی جایزه در این اصلا قابل این اطلاق نیست. یه چیز دیگریست به نام قانون اساسی، این تقریبا 230 سال اصطلاح آمده قانون اساسی. اینا در حقیقت اگر کلام اخباری ها رو اینجور معنا بکنیم که آیات مبارکه نظیر قانون اساسی است، قانون اساسی هم تمسک به اطلاقش میشه، مفسر برش میگذارن، اما تمسک به اطلاقش مشکله. خود مواد قانون اساسی رو با یک جادیگری بررسی میکنن، مقارنه میکنن. یکی دیگه هم داریم قانون مدنی، اون تمسک به اطلاقش میشه که اون ظهورات قانونیش به لحاظ تمسک به اطلاق یا مفهوم شرط یا مفهوم غایت، حالا هر کدوم از مفاهیم، به اون میشه تمسک کرد. پس ادعا اینه، دقت کنید، جمله از آیات مبارکه شبیه شعارات سیاسی هستن. حالا شعارات سیاسی نه بازی سیاسی، یعنی شعاراتی که نظام رو، قدود نظام رو معین میکنه. و لذا به ذهن این حقیقه سارو تقصیل آیه مبارکه که مثلا حرمت علیکم الخبائث که در کتب بهش تمسک شده عرض کردیم، بگیم که اولا حرمت علیکم الخبائث که اصلا نداریم، مثلا چه آیه در قرآن نیست، زیاد هم ذکر شده در کتب، همچه آیه در قرآن نیست. اونی که در قرآن هست یو حرم علیهم الخبائث، این در قرآن اینه. و این آیه مبارکه یو حرم در اداد اوصاف رسول در توراته، به آیاتی که در توراته که تمسک به اطلاقش عمومش نمیشه کرد. النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت. این آیه داره ترسیم کلیات و اون چهره کلی، به اصطلاح امروز ما شعارات، اون چهره کلی شریعت رو میکنه. اصلا این آیه در مقام اطلاق نمیشه باشه، در مقام عموم نمیشه باشه، ناظر به این نکته نیست. آیه در تورات، در تورات اینطور بوده که این نبی خواهد آمد، عده از به اصطلاح طیبات رو، مثل دنبه، یهودی ها دنبه رو حرام کرده بودن، چربی به اصطلاح، اون دنبه رو که مثلا حرام کردن، این رو یحل لهم طیبات، این طیبات رو این شارع مقدس حلال خواهد کرد الی آخره. پس بنابراین دقت بفرمایید، یکی هم قوانین اساسی، قانون اساسی هم همینطور. حالا اخباری ها این تعبیر ندارن، چون در زبان اخباری ها قانون اساسی در دنیا وجود نداره، اخباری ها این تعبیر رو ندارن، لکن میشه اینطور معنا کرد که مراد اخباری ها از این تعبیرشون اینه. به هر حال بله، بعد ایشون میفرمان به این که
قرآن کریم از تورات نقل میکنه، در واقع داره تایید میکنه،
تایید میکنه، اما چهره ایست که در تورات ترسیم شده، ربطی به مقام جعل و تشریع نداره. چهره کلی، چارچوبهای کلی این شریعت بر این است. حالا آقای خوی اشکال میکنه در قرآن جدیگه هم خبائث به کار بود، در عمل قوم لوط اخرج نامن ها در یه رزی کنن تعمل خبائث، حالا احتیاج اونم بد نیست، خبائث اعمالیشون گرفته نه خبائث اشیاء، مثل این که مثلا سوت خادم نخوره مثلا. البته داریم ما در میان اهل سنت هم داریم ادعاشون گفتن خبائث مثل سوت و اینا حرام، به همین آیه تمسک، این اینطور نیست که منحصر به ما باشه، یا لکن ظاهر آیه مبارکه به نظر میاد که در مقام تشریع نیست، اصلا ترسیم کلیه چهره شریعت مقدس است که یحل لهم الطیبات و حرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم، سنگینی ها، قل و زنجیری که اینا برای خودشون درست کرده بودن، این قل و زنجیر رو برمی‌داره. ظاهرش اینطوره. به هر حال ایشون این مطلب رو فرمودن، بعد دارن که بله و علال قول، بله حالا من دارم عبارات ایشان رو تقریبا، حالا علال قول به لعم من جهتن و علال قول به سعیم ناهیتین یه توضیح میدن. فنتیجه عدم و صحت تمسک به اطلاق علاکر القولین، این ثمره ثابت نیست. بعد ایشون میفهمه ولی جواب ان مضافن الی انه رجون بالغیب، این مطلب رجمون رجمون برغیب نیست، خب شواهد اقامه شده جای رجمون برغیب نیست. انال ام لیسه کما ذکر القائل، بیشتر نظر ما رو این مطلب ایشان. فان من الآیات الکریمه قوله تعالی کتب علیکم صیام کما کتب الذین من قبلکم، آیه روزه رو مثال زدن، و هو فی مقام البیان، این کلام ما بر این بود. آیا این آیه مبارکه در مقام بیانه که اگر شما شک در ارتماس کردین به آیه مراجعه کنه؟ کتب علیکم الصیام یعنی صیام امساک، البته شون نوشه کف و نفس، فکر نمی کنم کف و نفس، به هر حال امساک معروف امساک، البته ما عرض کردیم صوم نه کف و نفس نه امساک، خودش یه عبادتی مثل صلاه، غایت الامر این عبادت قوامش به نفیه، نه اینکه واقعا ولذا شواهدی داره، نکاتی داره. در اون روزه‌ای که به حساب پیغمبر اولین بار در مدینه، چون پیغمبر قبل از ماه رمضان سال اول وارد مدینه شدن در هجرت، اون ماه رمضان روزه نگرفتن کلا، رسید به حدود عاشورا محرم، حالا اون اصطلاحا عاشورا الیهود و عاشورا المسلمین، با اون چون یهودیا روزه گرفتن که عرض کردم از ظهر روز نهم، از زوال شمس در روز نهم تا غروب روز دهم رو اسمش روزه عاشوراست، به خاطر اینکه خداوند از موسی رو از وسرا دریا یا رود نیل نجات داد روزه. بعد پیغمبر سوال کردن گفتن آقا ما روزه ایم چرا بخواد؟ بعد پیغمبر هر کسی قبل از این غذا خورده فلیوم سک، و کسی که غذا نخورده فلیسوم، تعبیر فرق بین امساک و بین سوم. به هر حال آیه خودی میفهمه این در مقام بیان است، انصافش انصافا هرچی ما فکر کردیم، مقام بیان به این معنا که اگر شک در ارتماس کردیم به این آیه مراجعه کنیم، ارتماس لازم نیست، ارتماس مفطر نیست. مثلا کتب علیکم و سیام چه نکته داره که از توش در بیاد که ارتماس مفطر نیست؟ این فقط روزه. و فعن المفهوم من کلمت سیام عرفن، خیلی تعجب ایشون مفهوم کلمه سیام رو مطرح کردن. عرض کردم کرارن مرارن تکرارن شواهد قطعی حاکیست که در خود مکه و در بین مشرکین سام متعارف نبوده، صلات و زکات متعارف بوده، سام متعارف نبوده. ایشون در مثل صلات میگن نه اونجا عرفی نبوده، اما در مثل سام میگن عرفی بوده. یعنی کلمه صلات در این کتاب دارت المعارف الاسلامی هست که 70-80 سال قبل عده هست، مستشرقین که اکثرشون هم کشیشن، کشیشای مسیحی هستن، نوشتن در اونجا به مناسبت همین لفظ صلات، حتی از بعضی شعر جاهلی مثل علمشن تمری نقل میکنه که صلات رو به معنای همین معنا بکار بود، لکن مضافن به این حال شعر جاهلی جزء اولین آیاتی که در اسلام نازل شد سوره اقرا یا کل سوره در سال اول نازل شد، یا پنج آیه اول سال اول بقیه سال دوم دیگه، به هر حال جزء آیات اوائله. ارایت الذین ها عبدا اذا صلا، این خود قرآن داره از همون اول. بعدم تعبیر ما کان صلات هم اندل بیت، خود مشرکین صلات داشته. تعجب از مرحوم آقای خودی که صلات رو من اهمی قائل شدم و جامع رو هم ارکان گرفتن، صلات اندل مشرکین که دیگه اصلا ارکان نداره.
صوم فرمود به عنوان عبادت مطرح نبوده
در مدینه مکه؟ نه،
یعنی یه کاری که مثلا مشرکین
حج چرا هر سال حج میان، اکثر عمره هم در ماه رجب میادن. فلن اوکم، احتمالا صوم در اینجا به معنای به اصطلاح همون امساک از صحبت، فلن اوکل ملیوم انسیا،
نظر رحمان یک کار عبادی بشه نمیخوره باشه.
این حال در شریعت سابق بوده، حکایت هست، اما اینکه بین جاهلین رد شده باشه نه، لازم نیست هرچی در شرایط سابق بوده اینجا بشه. بعد فعن المفهوم من کلمت سیام عرفن کف و نفس امساک ان الاکل و شر و هو معناه لغوی. خب خیلی تعجبه ایشون صوم رو حقیقت شریع متشرعه نگرفت معنای لغوی، موجود همه حرفان در صلات رو زدین، چه فرق میکنه شما در صوم گفتین؟ و معناه لغوی و سیام به هذا المعنا کان سائرن فی ثابتن فی سائر شرایع سماویه و الادیان. ثبوتش در ادیان معناش نیست که عرف در مدینه یا مکه بشه، در مدینه به خاطر یهودیت کاری به ادیان نداشت، در مکه که اصلا نبود، به قرنت قولی تعالی بله کلو وش رو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الابیض حیث لم یعتبر فی سوا الکف عن الاکل و شرب که فقط اکل و شرب عند تبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. نعم ان یک مقدار عبارت می خونم به خاطر اینکه خب زیادیه معلومه مطلب که خب نعم ان ذالک یختلف و کیفیتا به اختلاف شرایع ولکن کل ذالک الاختلاف یرجع الی الخارج عن ماهیت الصیام بل قد یعتبر فی کما فی شرع الاسلام الکف عن عده امور اخر ایضا کالجماع والارتماس. خیلی تعجب از مرحوم استاد با جلالت قدرش جماع، خب جماع که در خود آیه آمده، ایشون خیلی اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، این در خود آیه آمده، احتیاج به یعنی ظاهرش اینه که میخوان بگن این مسئله جماع با سنت ثابت شده، این با سنت ثابت نشده در خود آیه است. ولذا احتمالاً حتی یتبین به هر سه بخوره، هم به رفت الی نسائکم، هم به اکل، هم به شور. آیه رو مراجعه بفرمه. و عرض کردیم اصولاً در میان مسیح یهودیت، چون در ماه شعبان سال دوم تشریع صوم آمد، معروف اینه در این سال تشریع صوم مثل صوم یهود بود. در صوم یهود در شب اصولاً دیگه جماع نمی کرد، در شب دهم، چون از ظهر روز نهم بود تا غروب روز دهم در اون شب نمی. و اما مسئله اکل و شور، اگر از مثلا می آمدن بعد از غروب آفتاب، نمی خوابیدن، اکل و شور انجام می دادن. اما اگر خوابشون خسته بود خوابیدن، از خواب بیدار می شدن دیگه باز اکل و شور انجام نمی دادن، می رفت تا غروب روز دهم. لذا این آیه دوم حتی یتبین، این میگن در سال پنجم نازل شده، آیه اول در سال دوم. و لذا ماه رمضان سال دوم پیغمبر روزه گرفتن، لکن به همین ترتیب که مثلا رفعت یا جماع در شب درست نبود، دقت میفرمایید، اون وقت اکل و شرب هم به همون ترتیب اگر میخوابیدن نمیشد. لذا این آیه آمد هم رفعت رو جایز دانست، و هل لکم لیلت الصیام رفعت، تعجب از شما چرا جماع ذکر کردن که نفهم، و اکل و شرب رو هم محدود به خواب نکردن، کلوهش رو با حتی تا طلوع فجر، خوابیدین بیدار شدین مهم نیست، تا طلوع فجر شما میتونین اکل و شرب اون مسئله. اما مسئله ارتماس رو خب میدونین که عده‌ای از بزرگان مثل مدارک ارتماس رو کراهت قائلن، حرمتش قائل نیستن، شاید بعضی هم قائل به حرمتن اما مفتر نمیدونن، بعضی هم هر دو رو قائل نیستن. و در میان اهل سنت هم مسئله ارتماس مطرح شد، لکن قول شازه، لکن اونی که در کتاب محلای ابن حزم بوده اونان اتقتی سفل ما، شنا کردن تو آب آدم، و اونم اینطوری در میاد. عرض کردم خدمتون یه مشکلی که در اونجا آمد خود مسئله اکل بود، که اکل چیه؟ مثلا اگر فرض کنیم مثلا نیزه‌ای در بدن شروع کرد رسید مثلا به قلبش، مثلا این رو اکل میگفتن، اکل الایصال الی الجوف او مجوف فی الداخل، که ما الان این نمیگیم، سنی هم میکرد، خیلی حرف عجیب غریبی است. الاکل الایصال، ایصال شی، ولو مثل سرنیزه مثلا، ولو مثل چاقو، مجوف هم مثل فرض کنیم معده که مجوفه، مثل کبد، مثل پنکریاز، اینا چون مجوف نیستن، بسیار قدن، بسیار بزرگترین قده داخلی بدن کبد، بعدن پنکریاز، مثل پنکریاز و کبد رو اگر به کبدش برسه چاقو، اینو اکل نمیدونستن، اگر به معدهش، خب حرفا عجیب غریبی. و ها کدا مسائل دیگر مثل نشستن زن در آب که در روایت داریم از خط قلوب وارد شده، اینا رو خیال کردن اکله. یکی از چیزهای دیگر که رو ملحق به اکل کردن، اگر تمام به اصطلاح ما بشره تحت آب قرار بگیرن، هم اکل حسابش میکردن. ولذا ارتماس این بود. البته در بین علمای ما بعدها گفتن مراد از ارتماس خصوص سر و گردنه، لازم نیست تمام بدن، که دوست رو باید داره، سند روشنی هم نداره، بحث سندش ما لا یرتمس محرم ولل صائم رأس او فلما، خیلی روایت غریبیه. علی ای حال فعلا وارد بحثش نمیشیم. ارتماس رو خب حتی از معاصین حسن آینی که مفطر و حرام هم نمیدونن، علی ای حال عده حرام میدونن، مفطر نمیدونن عده هر دو. ولکد و علی الله تعالی و علی رسوله و علی ائمه الاطهار، عرض کردیم کرارن یک بحثی است که اصولا به اصطلاح اولا بعضیشون معتقدن در حال عبادت نباید گناه انجام داد، لذا در حال صلات حتی اگه نظر به اجنبیه عمدن کرد نمازش باطله. این اول یک آقا اینو ما چون گفته اینجا ترکیب اتحادی نیست، انضمامی اشکال نولا، این مبنا هست که اصولا ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه در حال صلات هر گناهی را انجام داد با اون آیه نمیسازه. شبیه این هم در صوم داره، خود ابن حزم داره، نه که غیبت هم میگه روزه رو باطل میکنه. به عبارت اخرى صوم رو یک امر فاعلی میدونن نه امر فعلی. روشن شد؟ اذا صام الرجل فلیصم جوارحه، اینم ما هم داریم، فلیصم سمعه و بصره، اینم ما داریم، ما هم داریم الغیبت و الکذبه تفتران از صائم، اینم ما داریم، لکن اصحاب ما به غیبتش فتوا دادن، به کذبش فتوا دادن، ولی اینم ما داریم. به نظرم روایت ابی بصیر هم باشه، نگاه کنید به نظرم 28 سال قبل که دیدیم به نظر روایت ابی بصیره که الکیبت و الکذب این هست، این چیزی نیست که، و این به خاطر اینه که تصورشون از صوم اینه کتب علیکم الصیام مثل فلان اکلم الیوم انسیا، کسی که روزه میگیره نه فقط امساک عملی داره، خود امساک فاعلی هم هست توش. دقت میکنی که در روایت اینا ما داریم فلیصم سمعه و بصره، اصلا ما داریم. این روایت هم ما داریم، ادعای از اهل سنت به این فتوا دادن، البته بین اصحاب ما فقط کذب رو گفتن. این یک کمی به نظر آقای خوی عجیب غریبه، ولی اگر به اون بلا ابی بصیر خب حافظه من خراب نشه علایان الکذب و الغیبه، لكن فکر کنم سندش مشکلی داره تو ذهنم هست که سندش صاف نبود. فقط کذب
واسه
خب منصور واقفی اما سرسره از من بزرگ جد ملقب بزرگ، این مشکل نداره، مؤثر است مبنای علامه مشکل داره، امثال علامه و صاحب مدارک مشکل داره، علایه حالا کسانی که به خبر مؤثر عمل نمی کنن مشکل داره. و کیف ماکان پس بنابراین خب عنایت بفرمایید، من لذا عمدن گفتم که عبارات ایشون بخونم، خیلی عبارات ایشان بله اون راجع به نکته دیگری است روشن شد. یه بحث اینه که صیام امساک از اعمال فقط یا امساک صفت فعل، امساک نسبت به فعل یا به فاعل هم هست، روشن شد؟ ادهی گفتم به فاعل هم هست، لذا اگر روزه گرفت معاصی رو انجام میده روزش باطل میشه، تو روایت ما هم داریم، لکن فتوا بر این نیست. حالا علی کل حاله اینها ثابت شده باشه به سنت بحث دیگری است. و این لم یکن الکف و انها معتبرن فی بقیت شرع، این معلوم نیست این که ایشون فرموندن روشن نیست، این رجم بالغیب این قسمتشه. ولی علی ذلک لو شهدنا فی اعتبارش این فی هذه الماهیه قیدن و عدم اعتباری کذلک فلا مانع من ان نرجع الی اطلاق قولی تعالی کتب علیکم الصیام. خب چه فرقی میکنه چرا بقیه مصلات به اطلاق مصلات مراجعه و بهیس و تا عدم اعتباری فحال الآیت المبارکه، خیلی تعجب از ایشون میام هم تکرار میکنن طولانی هم صحبت میکنن، فحال الآیت المبارکه حال قولی تعالی احل الله البی، همون نکته که ما عرض کردیم که عبادات هم مفاهیم عرفی هستن، خیلی تعجبه ایشون در صوم که خودش در مدینه بوده و در مکه نبوده. البته یه روایت داریم که پیغمبر اکرم بعد از اینکه مبعوث شدن زیاد روزه میگرفتن حتی یقال ما افطر و باز افطار میکنن تا یقال ما صام، روایت صحیح و سند هست اما فعلا با شواهد تاریخی نمیتونیم، اگه بوده چیز خصوصی در زندگی داخلی خودشون بوده، و الا این رو الان با شواهد خارجی در تاریخی که به ما رسیده فعلا راه اثبات نداره داریم، و فکر میکنم روایت واحده هم هست پیش ما، فکر میکنم یا در کتب زیدیه یا در کتب اهل سنت هم دیده باشه، فکر میکنم بله. علی حاله من قرازم روشن شد از این بحث طولانی که امروز خودیم وقت، یعنی این مطلبی رو که ایشون راجع به صوم فرمودن با اون شواهد تاریخی که برای صوم هست و رجوع به اطلاق میشه کرد، خب به اقیم و صلات هم میشه بجور که اگه بناشون اینجور شما شک بکنیم ارتماس در آب مفطر هست یا نه، بگیم کتب علیکم الصیام پس مفطر نیست، به اطلاقش تمسک کنیم بگیم مفطر نیست، مثل احل الله البیت آیون قرار که اقیم و صلات نظر اونقدر و تجارت انتراز، خیلی عجیبه که ایشون آیه صوم رو مثل آیات معاملات گرفتن. پس شما بگیم به همون حرف ابوبکر باقلانی که لغوی گرفتی یا حرف ما که عرفی گرفتیم، صلات که بیشتر عرفی بوده زکات. فکما انه لا مانع من التمسك به اطلاق باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء و كذلك لا مانع من التمسك به اطلاق هذه الآيات المباركه في باب الصوم الى آخره. اینم راجع به یک قسمت از عبارت مرحوم استاد که حالا به هر حال عرض کردیم، بقیه مطالب رو بخوایم بخوانیم یکی یکی توضیح بدیم خیلی از مطلب دور میشیم. بعد ایشان در صفحه 193 فرمودن فقط استبانه، یکی از خوبیه ایشان چون بحثاشون طولانیه بعد 4-5 صفحه هفت صفحه یک خلاصه‌گیری میبرمه چند تا تحت عنوان ثمره تبین امور. الاول بله ان البحث عن هذه المساله ليس بحثا اصولیا، عرض کردیم خیلی عجیبه، خب این چند بارم گفتن درستم است آقایانم تو اصول نیوردن، بل بحثا عن المبادی، خب خود شما هم نگاه کنین کفایه در مقدمات اصول داره، بله، بحث دیگری که ما عرض کردیم مثلا بحث مشتق رو بردن توی خود مقاصد اصول و توضیحاتش دادیم. عرض کردیم مباحثی که برمیگشت به حیات اینو تو اصول نگه داشتن، چون حیات تأثیرگذار بود، هیئت فاعل، نصره، ضربه، علمه، هیئت فاعل. اما مسائلی که برمیگشت به مواد اینو دیگه از اصول خارج کرده، ولو در فقه تأثیرگذار بود. یعنی به عبارت اخرى در اصول مثل معنای با و من و الا رو میآورد در تعذیب علامه هم هست. لکن اگر لحاظ تأثیر در فقه باشه، خب لفظ سعید هم همینطور، فتای امام سعید هم طیبن، خیلی از مفردات قرآنی در معناش اختلاف هست. اگر بنا بشه مواد رو بیاریم، اونا رو بیاریم، چون تأثیر گذار در فقه، لذا اونا رو کلا نیوردن تدریجا. اونا هست ولی چند تایی مثل الا، بحث استثناء، بحث انما، یه مقدار از اون مباحث که داره اهمیت فراوانی بود اینا رو در اصول نگه داشتن و عده از مباحث رو جزو مقدمات قرار دادم. من جمله بحث همین مشترک که بعد از این بحث در کتاب که پایه مشترکه، البته مرحوم ناینی حذف کرده بحث مشترک، آقای خوبی دارن، اما مرحوم ناینی بحث مشترک حذف کردن. بعد در مبادی آوردن. حق به نظر ما اینه که این بحث بحثی در مبادی تأثیرگذار تو اصول هم نیست، حالا ایشون فرمودن تأثیرگذاره، تأثیرگذار هم نیست خیلی، لکن به نظر ما بهتر این بود، یعنی یک توضیح رو سابقا عرض کردیم، یک مبادی و مقدمات برای علم و اصول، این یک بحثه، یه مبادی و مقدمات برای ابواب اصوله. چون عرض کردیم باب اول در حقیقت و حکم و معرفت و حکم و اقسام و حکم و اینها، باب دوم رو در باب ظهورات بیارن، چه ظهورات در صغروی چه کبرویش، در باب ظهورات بیارن و این رو، این بحث رو خوب در مقدمات بحث ظهورات بیارن، نه در خود ظهورات، در مقدمش بیارن. اما این که مقدمه کل علم و اصول، نه انصافا مقدمه علم و اصول هم نیست، مقدمه علم و اصول باید مطالب بده که با اصول، با کل علم، با اون چهره کلی و علم ارتباط داره، نه به یک باب معین ارتباط داشته باشه. و ذکرها فی هذا العلم لأن لها اجل ان لها فائده جلیله و مناسبتا شدیده. ما که فواید جه اصلا تو ذهنم هست چون فکر کردم توی مسائل فقهی بگن آقا این مبنیست بر سیوان، یادم نیامد. بله گاهی میگن خصوصا مثلا بالخصوص علال قول بالعام، مطلب واضح تره، گاهی اینطوری گفتن، اما این که فائده جلیله باشه یادمون نیامد. از ثانی این ما ذکروها من ثمرات لها عمدتها از ثمرات الاولا و ثانی لیسه به ثمرات للبحثن. به نظر من در کتاب که نوشتن چپه نوشتن، نمیدونم یا من بد فهمیدم یا اینجا چپه است، اونه که در کتاب چپه است. سال این ثمر اولا جواز رجوع الی البراءته، ان جواز رجوع الی البراءه و عدم جوازهی غیر مبتنی علی القول بالوضع الصحیح ولهم، بل هو مبنی علی انحلال علم اجمالی، و رضا ایشون هم ثمر اولا رو قبول نکرده. ار رابه ان القول بالوزعم، لذا این ثمره ثانی است، یحقق موضوع جواز تمسک بالاطلاق اول عموم. البته عرض کردم این درست نمیکنه، به هر حال چه قائل باشیم چه نباشیم مبانی دیگری از مشکلات دیگری است. این راجع به بحثی که ایشون تا اینجا درباره عبادات داشتن، اما من یه مقدارش فقط خوندم برای روشن شدن با مبانی ایشان. خلاصه مبنای ایشون هم این است که ایشون قائل به عمن، چون قائلند به این که تصویر جامع رو روی اعم میتونیم بکنیم. حالا من نفهمیدم این ارکان، اون اعم من به نظرشون ارکانه که مرحوم محقق قومی فرمودن و اشکالاتی که شده از همون فاضل معاصر ایشان در فصول اشکال شده تا زمان ما، از همون فاضل معاصر صاحب قوانین بر ارکان اشکال شده. آقای خوبی تصادم قبول فرمودن، البته یک دستکاری هم کردن، ارکان به معنای عام، رکوع یا ماینوب و منابع، خب همون اشکال شده، اشکال خیال کن با جواب قبول کردن مطلب عوض میشه. حالا آیه حال چون گفتن در صلات غریق رکوع هم نداره، سجود هم نداره، گفتن ماینوب و منابع، حالا مراد از رکوع ماینوب و منابع. حالا آیه حال این مطلبی بود که ایشون قبول فهم، و لذا تصویر جامعه هم بنابر قول به صحیح گفتن معقول نیست، لذا اون قول رو قبول نکردن، اصلا کلن قبول نکردن، چون جامعه تصویر نمیشه. هر فیلی که مرحوم ناین داره ایشان قالب صحیحه، لیکن از راه جامع وارد نشد، مرحومه اون کلام مرحوم استادشون قبول نفرمودن، اون راهی رو که قبول کردن اعم، بنابراین که جامع فقط بنابر اعم تصویر میشه، که ما هم نفهمیدیم چطور جامع بنابر اعم تصویر برقی نمی کنه. بله ایشون بعد بله حالا وقتم گذاشت، ایشون در بحث معاملات دو نکته رو متعرض میشن، یکی متعرض کلام ناینی که مسئله اسباب و مسببات نیست، یکی متعرض کلام آخون که اگر الفاظ معاملات وضع بر مسببات باشه وصفش به صحت و فساد درست نیست، مسبب یعنی ملکیت، وصفش به وجود و عدمه، پیدا شد یا نشد، لذا نمیتونیم بگیم صحیح و بطلان. این دوتا مسئله رو ایشون متعرض شدن، انشاءالله فردا دیگه طول کشید دیگه، حالا فعلا یه مقداری با توضیح داده بشه. و صلی الله